چی شد و خنده ها آخه یه حرفی بسن تو که پریشونه دل خوشی کدومه برای علی بعد از تو همه چی تمومه شب و ساکت و بیداری ولی معلوم درد داری بین هر نفس پر اشک سکوت تو پر گریه قنوت تو کنج این قفس بیا این شب بذار خودتو جای من چه کنم فاطمه آخه یه حرفی بزن یه حرفی بزن ببین میتوانی بمانی بمان عزیزم تو خیلی جوانی بمان چه کم دارد این زندگانی هرکی نوها رو هرکی نخونه گل چادر گل دارد تب دستای تب دارد آتیشم قده نفست که خراب میشه مثل شمی که آب میشه حال من بده نه تو حد میزنی نه حسین نه حسن چی شد اون خنده ها آخه یه حرفی بزن نه تو حد میزنی نه حسین نه حسن
امید آگاهی معرفت
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز رادیو معارف
یا رحمان یا علام یا رحمان یا علام
یا رحمان یا علام یا رحمان یا علام
جلبناقه مولا امیر المومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلبات ذات تو جلبه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه سرمشق امروز هم دقایقی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. در این برنامه کلام ناب امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه رو مرور میکنیم، کلامی که چراغ راه زندگی همه ماست.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، افراد یک جامعه به دنبال عزت و سربلندی هستن، اما چطور یک ملت میتونه این عزت رو حفظ کنه؟ آیا فقط تلاش‌های تک تک افراد کافیه برای این کار؟ پاسخ نهج البلاغه اینه که عزت جمعی به ستون محکمی نیاز داره، به رهبری قدرتمندانه و حکیمانه نیازه که باعث اقتدار و عزت جامعه میشه. در واقع رهبر و راهنماست که به جامعه قدرت روحی و اقتدار میده. حالا در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو با همین موضوع یعنی عزت و اقتدار تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما عزیزان شنونده. همچنان بحث ما در سرمشق بر محور نهج البلاغه عوامل عزت و حفظ عزت و دوام عزت. امور و عواملی رو در برنامه‌های گذشته مطرح کردیم. یکی دیگر از عوامل که عامل ششم میشه امامت و رهبری است که به جامعه شکوه و اقتدار میبخشه، البته به شرط آنکه امت مطیع امام باشن، یعنی اطاعت پشتوانه و چاشنی وحدت بخشی امامت به جامعه و امت. وجود رهبر و امام و فرمانبرداری امت از او قدرت اجتماعی پدید میاره. نمونه عینی و روشن آن پیروزی انقلاب اسلامی علیه رژیم آمریکایی طاغوت بود که در سایه رهبری امام راحل و همبستگی ملی حول این محور مقدس انجام گرفت. امامت همچون رشته ایست که دانه های جدا جدای تسبیح یا گردنبند رو یا رشته های مروارید رو به هم پیوند میده و در یک خط قرار میده. امامت نظام بخش جامعه است. حضرت در حکمت 252 میفرماید ول امامت نظامن للامه و طاعت تعظیمن للامامه. نظام بخش امت اسلامی امامته. اطاعت از امام و ولی هم بزرگداشت امامته. اگر اطاعت نباشه از امام جامعه هر چقدر هم قوی، لایق، شجاع و حکیم باشه کاری ساخته نیست. نمونش خود حضرت علی علیه السلام که در مقابل معاویه نشد که جامعه رو از شر آن سرطان نجات ببخشه، چون در برهی از زمان خلافتش به خصوص سالهای آخر گوش به فرمان حضرت نبودند و حضرت گلمند بود که فرمود لا رأی لمن لا یطاع. وقتی از رهبری اطاعت نشه نظر او هم چه تأثیر و نقشی میتونه داشته باشه؟ وضع اسف‌انگیز کشورهای اسلامی امروز و مشکلات امت مسلمان نداشتن یک رهبر مستقل و شجاع و آزاد است و از نعمت ولایت و رهبری واحد محرومند که به این وضع گرفتارند. عامل دیگر عزت جهاده. حضرت در حکمت 252 با صراحت به عزت آفرینی جهاد پرداختند و می‌فرمایند علت وجوب حکم جهاد با دشمنان که امر و فریضه الهی است علتش جهاد و الجهاد عزن للاسلام. در خطبه 27 هم جهاد رو دری از درهای بهشت میدانه که بابون من ابواب الجنه و میفرماید هر که از جهاد روی گردان باشه و به این فریضه عمل نکنه چه به صورت فردی چه ملی ذلیل خواهد شد. انشاءالله در بحث ذلت هم به این نکته خواهیم پرداخت. فمن ترکه رغبتا عنه البسه الله ثوب الذل. چون معمولا ارتش و سپاه و لشکریان یعنی جنود اهل جهادند، حضرت امیر نیروهای نظامی رو دژهای استوار ملت دانسته که امن و استقلال و عزت آفرینند. فالجنود باذن الله حصون الرعیه، دژ و قلعه هستند. و در ادامه است که و عز الدین و سبل الامن، می باش چو خار حرب بردوش تا خرمن گل کشی در آغوش. قسمت دوم بحث رو هم توجه بفرمایید.
یا علی و یا علی.
از عبدالرحمن ابن سموره نقل شده به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم مرا به راه نجات راهنمایی فرما. فرمود ای پسر سموره، آنگاه که مردم در چیزی اختلاف کردند تو به علی ابن ابی طالب اقتدا کن که او امام و خلیفه شماست و پس از من او تشخیص دهنده میان حق و باطل است. هر کس از او بپرسد پاسخ گوید، هر کس دنبال راه باشد راهنماییش کند، هر کس از او هدایت بخواهد هدایت شود، هر که به او پناه ببرد آسودهش سازد، هر کس به دامان او چنگ زند نجاتش دهد و هر که به او اقتدا کند به طریق هدایت راهنمایی شود. ای پسر سموره، هر کسی تسلیم علی شود از عذاب دوزخ سالم بماند و هر که با علی عناد داشته باشد و سخنان او را رد کند هلاک شود. روح علی روح من و خمیره او خمیره من است. او برادر من و شوهر فاطمه بزرگ زنان هر دو جهان است.
نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خان، متحیرم چه نامم شه ملک لا فتارا، علی قبله دلها علی همسر زهرا، علی بر همه مولا علی مولا علی.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق و با موضوع عزت. عزیزان، یک گروه ورزشی بدون مربی یا یک کاروان بدون راهنما قطعاً سردرگم میشه و شکست میخوره. جامعه هم دقیقاً همینطوره. جامعه انسانی با وجود همه استعدادها و ظرفیتهاش برای رسیدن به اوج عزت و اقتدار به راهنمای آگاه و رهبر عادل نیاز داره. حالا با همدیگه ادامه سخنان کارشناس محترم استاد محدثی رو در این باره میشنویم و بهره‌مند میشیم.
یکی از عوامل عزت پیوندهای خویشاوندی و روابط مستحکم خانوادگی است که مایه عزت و آبرو میشه. صله رحم، رسیدگی به اقوام و ارتباط صمیمی با آنها هم در همین راستا قابل طرحه، چون که اعضای یک فامیل در سایه صله رحم از پشتوانه حمایتی یکدیگر برخوردار میشن و این براشون عزت میاره و اگر این روابط گسسته بشه عزت و شکوهشون هم به هم میریزه. فامیل بال و پر انسان هستن، بدون بال و پر که نمیشه پرید. به این تعبیر زیبای حضرت توجه کنید در نامه 31 خطاب به امام مجتبی: اکرم عشیرتک، خویشاوندان و عشیره خودت رو اکرام کن، فانهم جناح کالذی بهی تطیر، این خویشاوندان و بستگان بال تو پر تو هستن که به وسیله اونها تو میتونی پرواز کنی، ریشه و اصل تو به حساب میان که تو به سوی آنها برمیگردی، قدرت تو از اونهاست و اونها دست و پنجه تو هستند که به وسیله آنها میتونی حمله کنی و از خود دفاع کنی و حمله دشمن رو دفع کنی. انسان بیاور خار و ذلیل میشه. خویشاوندان بهترین حامی انسانند. البته در جامعه اسلامی روح اخوت دینی گاهی قوی تر از روابط فامیلی از اشخاص و افراد حمایت میکنه و عزت میبخشه. الان غزه مظلوم رو نگاه کنید که مورد بیمهری کشورهای اسلامی همسایه هستند و سران این کشورها توجهی جدی به مظلومیت و نسل‌کشی غزه‌ای‌ها ندارند. به نحوی قطع رحم کردند. ولی ملت یمن با سینه ستبر، با دستی پر پشتیبان مظلومان غزه و فلسطینند، با اون که فاصله زیادی با اونجا دارند. غیرت دینی اونها رو صمیمیتر و حامیتر از همسایگان کرده. حضرت امیر در خطبه 23 هم به نیاز انسان به حمایت و پشتیبانی فامیل هنگام مواجهه با مشکلات اینطور اشاره میکنه: ایها الناس انه لا یستغن الرجل و ان کان ذا مال عن عترته و دفاعهم عن بعیدیهم و السنتهم، هیچ کس بی‌نیاز از حمایت عترت و خانواده و فامیل نیست. هرچند خودش ثروتمند باشه، محتاج است که بستگانش با دست و زبان از او دفاع و حمایت کنند و عزتش رو حفظ کنند. اگر این حمایت نباشه، در هنگام پیش آمدهای سخت و بحرانها بیدفاع میمونند و شکست میخورند. چرا قطع رحم حرامه و چرا صله رحم واجبه؟ برای اینکه فامیل ها از حمایت و دلسوزی و کمک یکدیگر در مواقع لزوم برخوردار بشن و بی پناه و مظلوم نمونن. یکی دیگر از عوامل عزت نصرت الهی است که انشاءالله در برنامه بعدی بهش میپردازیم. هوادار و پشتیبان هم باشیم تا عزت مستدام داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
سپاس از همراهی تک تک شما عزیزان با برنامه امروز سرمشق. تا برنامه بعد در پناه خدای عزیز و توانا، عزیز و سربلند باشید. التماس دعا، خدا نگهدارتون.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف. ممنون از اینکه با ما هستید و برنامه‌های این نوبت کاری رو دنبال می‌کنید. چهارشنبه شب هست و خیلی از شما عزیزان در حال برگشت به منزل هستید از محل کار. خدا قوت عرض میکنم خدمتون و انشالله که رزق و روزیتون با برکت باشه. اونهایی هم که دیگه آخرین روز کاری هفته رو سپری کردن، خدا قوتتون بده و انشالله این یکی دو روز آخر هفته که تعطیل هست و کنار خانواده هستید، بیش از پیش جمعتون گرم باشه. در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و برنامه بعدی که تقدیمتون میکنیم سمت خداست، با هم بشنویم.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج. سلام میکنم به روی ماه تک تک مخاطبان عزیزمون، خانم ها و آقایان در هر کجا که هستید، و امیدوارم که در این لحظات و دقایق که در کنار هم هستیم، لحظات و دقایق مفیدی رو در کنار هم تجربه بکنیم و در محضر عزیز دلمون حاجای نظافت سلام علیکم خیلی خیلی خوشحال.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، بزرگوارید. یه تعبیری هست در روایات ما، توصیه و سفارش حضرت امام مجتبی به جناب جناده که استعد لسفرک، خودت رو برای این سفر طول و دراز آماده کن. و حالا تو این هفته ها ذیل نامه 31 نهج البلاغه با حاجای نظافت راجع به این مهیا شدن داریم صحبت میکنیم، به امیرالمؤمنینی که فرمود
بپرسید قبل از اینکه من رو از دست بدید، که من به راه‌های آسمان آشناترم تا راه‌های زمین. دست در دست این پدر مهربان انشالله قرار مهیا بشیم برای اون سفر ابدی و ازلی و نکته های شما رو امروز خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فرمودن سفر طولانی و با مشقتی در پیش داری، باید سبکبار باشی، باید پشتت سنگین نباشه، باید زاد و توشت بنزه کافی ببری. فرمود فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك، روی پشتت بیشتر از طاقت چیزی حمل نکن. یعنی چی؟ یعنی اگر انفاق نکنی، اگر به فکر زاد و توشه آخرت نباشی، حرکتت سنگین میشه و اذیت میشی. فرمود فیکون ثقل ذلك وبالا عليك، سنگینیش وبالی میشود بر تو. وبال یعنی چی؟ وبال در اصل از وابله، به باران سنگین میگن وابل. بعدن به هر کار مشکل و سنگین و شاقی وبال اطلاق شده. اینجا فرمود ثقل و ذلک وبال میشود، یعنی سنگین میشه، یعنی مایه عذاب میشه، مایه گرفتاری و دشواری میشود. قرآن هم این تعبیر بار رو و سنگینی رو چند جا مطرح کرده. یکیش اینه که در سوره عنکبوت آیه 29 فرمود و قال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا. خیلی جالبه، کفار طمع دارن ما رو ببرن تو خط خودشون. قال الذين كفروا، کفار به مؤمنین للذين امنوا میگن اتبعوا، بیاین تو خط
ما، همراه بشین،
بیاین تو خط ما. که حالا ما دو تا وظیفه داریم، یک مقاومت و جهاد کبیر داشتن و تبعیت از اونها نکردن، یکی هم این که دستگیری کنیم ضعفای مؤمنین را که نبرن اونها را، فریبشون ندن. بزرگترها وظیفه‌شون اینه، پدری کنن. وظیفه دیگر اونه که ما هم یاد بگیریم، ما هم دعوت کنیم. چطور اونا دعوت میکنن به باطل خودشون، چرا ما دعوت نکنیم؟ خب بعد فهمود کفار اینجوری میگن ولنحمل خطاياكم، به مؤمنین میگن گناهاتون به گردن ما، خطاهای شما رو ما حمل میکنیم. خدای متعال فرمود و ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء، یه ذره نمیتونن بار گناه خودشون رو بردارن.
یعنی کسی میتونه بار کسی دیگه رو برداره؟
بار گناه خودش نمیتونه برداره،
نمیتونه برداره.
حالا نمیتونه برداره یعنی چی؟ یعنی اذیت میشه، به راحتی نمیتونه برداره. این بار رو دوش آدم ها هست، ولا تذر وازرتون وزر اخرى، این وزر رو دوشش هست ولی با اذیت داره میره. یه وقت آدم بار داره، با قدرت تمام این بار رو حمل میکنه. این که قرآن میفهمد اونها از خطاهای دیگران یه ذره هم نمیتونن بردارن، اتفاقا به گردن اونها هست وقتی دیگران رو فریب میدن. ولذا در ذیل آیه داره انهم لکاذبون، اینا دروغ میگن، و لیحملن اثقالهم و اثقالن مع اثقالهم، این کفار ثقل گناه های خودشون، وزر و وبال خودشون و ثقل دیگران رو هم باید حمل کنن. خب اون بالا که فرمود که هم نمیتونن بکنن، منظور به این راحتی نمیتونن حل بکنن. یعنی با عذاب، با مشقت و بال براشون حمل میکنن. بعد در ادامه حضرت فرمود و اذا وجدت من اهل الفاقه، اگر از اهل فاقه، فاقه یعنی فقر و نیاز، اگر از نیازمندان کسی رو پیدا کردی که یحمل لک زادک، که زاد توشه تو رو هم بکنه تا روز قیامت.
یکی از زیباترین فرازهای این نامه است.
فیوافی که به، یعنی کاملا بعد روز قیامت اون جایی که نیاز داری به تو بدهد. خب یه وقت کسی نیازمنده، بعد این پول بر میداره میره صرف گناه میکنه،
بله،
صرف جنایت،
ولی مستحق واقعی،
مستحق واقعی، آدم پاک مؤمن برای هوایج اولیه زندگیش مونده. یا یک کسی هست مثلا این پول رو در راه خدا میخواد، خواد مدرسه بسازد، میخواد خدمتی بکند، خواد دستگیری بکند. خود امام زمان روحی و ارواح العالمین لسرا به مقدم الفدا نمیگن هوایجی دارن،
بله،
ما سرعت بگیریم برای قضاء هوایج اون حضرت. خب آقا برای زندگی شخصیشون که نمیخواد، آقا میخواد کار امت را بیفته، بار برداشته بشود. اگر کسی رو پیدا کردی که نیازمنده و زاد تو را هم میکند تا روز قیامت و قیامت کامل همین رو به تو میدهد، اون جایی که نیاز داری غنیمت به شمار. یعنی فقیر و نیازمند یک غنیمت است نه یک کرامت. فکرمون رو اصلاح کنیم، به دید غنیمت نگاه کنیم،
که فرمودین حوائج مردم نعمتهای خداست به سمت شما،
که فرمود از این نعمتها خسته
نشید،
نشوید، ملول نشید. حالا اگر ما به این دید نگاه کردیم که این بار ما رو بر میداره و قیامت کامل این بار رو به ما خواهد داد و ما به دید غنیمت نگاه کردیم، دیگه اگرم توفیق پیدا کردیم منت نمیگذاریم، منت میپذیریم، تحقیر نمی کنیم، تکریم می کنیم. که امام سجاد علیه السلام وقتی کمک میکردن دست خودشون رو میبوسیدن، پیشانی اون نیازمند رو هم میبوسیدن، ائمه مسلمین تکریم میکردن فقرا را و به اندازه که معرفت داشتن بیشتر بها میدادند. اینم خیلی مهمه، به اندازه که آدم ها معرفت داشتن به اونها بهای بیشتری میدادند، یعنی برای معرفت و ادب هم ارزش گذاری میکردند. خدای متعال در سوره بقره فرمود الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. کسانی که اموالشون رو انفاق میکنن در راه خدا، در پی این انفاق منتی نمیارن، اذیت نمیکنن، لهم اجرهم عند ربهم، مزدشون نزد پروردگارشون محفوظ، ولا خوف عليهم، نه ترسی از آینده دارن، ولا هم يحزنون، نه غمی از گذشته دارن، یعنی هنگام مردن این ترسی نیست، نگران گذشته هم نیستن، میدونن اون مغفرت شامل حالشون میشود. بعد فرمود قول معروف، در آیه بعد گفتار قشنگ و بخشیدن و مغفرتون از خطای دیگران گذشتن خیر من صدقت یتبعها عذاب. اگه صدقه بدی در پیش منت بذاری، اذیت بکنی، فرمود این هم نکنی، این کارو بهتره. اون گفتار، اون قول معروف، اون گذش از خطای دیگران، این بهتر از اون صدقه ای که در پیش اذیت باشد. والله غنی و حلیم، خدا بی نیازه، خدا داره بهانه درست میکنه برای که شما سبکبار بشوید، شما اذیت نشید، شما رشد بکنید. باز در یه آیه دیگه داریم لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، صدقه میدی باطلش نکن با منت گذاشتن، با اذیت کردن، چه حالا فقیر رو اذیت بکنی، چه مولایت رو اذیت بکنی. یعنی من اگر آبروی امامم را ببرم با رفتار اشتباهم، اذیت کردم، خیراتم با اذیت امام باطل میشود. در روایت داریم ها، فقط اذیت فقیر نیست، بله، اذیت مولا
امامم هست،
که در روایت داریم که آیا اذیت ما بدتره یا فقیر رو که اذیت میکنی؟ گفت اذیت شما، فرمود وقتی میگی شیعه هستم و آبروریزی میکنی، تو ما رو اذیت میکنی. کالذی ينفق ماله رعاء الناس، مثل کسی که مالش رو انفاق میکنه برای خودنمایی، برای ریا، و ایمان نداره به خدا و روز قیامت. که این انفاق ها فرمود که مثل صفوان، یک قطعه سنگی رو در نظر بگیرین، روش خاکم هست، یک باران شدید میاد، خاکا میره، هیچی نمیمونه. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، هیچ قدرتی بر اون زحماتشون دیگه ندارن، روز قیامت میبینن مثل یک سنگی که هیچی روش نیست، هیچ توی نامه عمل اونها چیزی نیست.
دستشون خالی. سحرهای ماه مبارک جا میگفتم بعضی از این ظروف چینی ارزشمند رو وقتی میخوایم بسته بندی بکنیم موقع اساس کشی، مینوشتیم با احتیاط حمل شود، شکستنی. و بسیاری از کارهای خیر ما شکستنیه دیگه، اونی هنرمنده که بتونه اینو سالم به مقصد برسونه. من جا ابل حسنه،
من جا، همین نکته آیه فرمودین من جا ابل حسنه، جا یعنی آمد، جا بعدش با که میاد یعنی
آورد.
بردن عمل به اون عالم سخته، انجگاه انجام میدیم نمیبریم، میریم میبینیم باطل شده،
دستمون خالیه، خالیه،
خالیه. یا ریا کردیم، یا منت گذاشتیم،
یا اذیت کردیم.
بنابراین فرمود اگر گرفتار، اگر موضعی دیدی یه جاییه که الان پولی تو اینجا باید مصرف بکنی، غنیمت به شمار، روز قیامت به تو کامل برمیگرداند اون جایی که نیاز داری. یعنی وقتی ما تو قیامت گیر میکنیم، اون انفاق ها به کمک ما میاد، سوخت حرکت ما میشه. و قیامت اگر ما بدونیم چه اوضاعی است، الان بیشتر به فکر خواهیم بود. فقیر و نیازمند رو غنیمت بشماریم و نگاهمون رو به سائل عوض کنیم. لقضاء و حاجت امرئ مؤمن احب الی الله من 20 حجه. همون حاجت مؤمن رو حاجتشو برآورده کنی از خدا اینو بیشتر دوست داره از اینکه